رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حمایت این اتحادیه از تلاش‌های افغانستان برای ایجاد اجماع منطقه‌ای تأکید کرده است. و در ویتنام ترامپ و پوتین دستان یکدیگر را فشردند و احوال پرسی کردند. قصر سفید اعلام کرده قرار نیست دو رهبر در ویتنام ملاقات کنند. سلام، تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. نو به وقت افغانستان است. به این برنامه ما روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، تازه ترین خبرها را برایتان داریم. دو پسر خردسال پس از فراگیری آموزش‌های انتحاری در پاکستان در بغلان به پروسه صلح پیوستند. مقام‌های لوگر از کشته شدن 50 طالب خبر دادند و در پی اعتراض هزاران تن مقام‌های پاکستان تمامی راه‌های منتهی به پارلمان این کشور را بستند. دو پسر که میگویند آموزش‌های انتحاری را در پاکستان فرا گرفتند در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوستند. یکی 10 ساله و دیگرش 13 ساله است. آنان به خبرنگاران چنین گفتند:
من رو در پاکستان درس میخوام، درس انتحاری. من رو کسی انتحار کرد، شاید نشید نمشید نمشید، آسکار پشید بیم.
یک سال میشید، درس انتحاری میخوام، درس میدهد، تعلیم میدهد.
این کودکان شامل یک گروه 9 نفری اعضای پیشین طالبان بودند که دیروز در ولسوالی برکه بروند صلح پیوستند. مقام‌های لوگر می‌گویند که در جریان عملیات نظامی در این ولایت 50 طالب کشته شدند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت. عملیات موسوم به خیبر در لوگر از 15 روز به این سو ادامه دارد. تا حالا در این عملیات 50 تن از مخالفین مسلح کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. به گفته صالح این عملیات در برخی از ولسوالی های این ولایت از جمله چرخ و خروار ادامه دارد. مقام‌های پکتیا از آغاز یک عملیات نظامی در ولسوالی وز زدران این ولایت خبر می‌دهند. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان دیروز این عملیات را آغاز کردند. عملیات بر روز جمعه سوی نیروهای مشترک افغان در ولسوالی وزیزدران ولایت پکتیا آغاز شد و فعلا ادامه دارد. حسرت افزود این عملیات به دیگر ولسوالی های پکتیا که گمان می رود در آنجا شورشیان حضور دارند گسترش خواهد یافت. مقام‌های پاکستان تمامی راه‌های منتهی به پارلمان این کشور را بستند و مأموران پلیس ضد آشوب را به آنجا فرستادند. این اقدام در حال صورت گرفته که معترضان خشمگین خان برکناری زاهد حمید وزیر قانون پاکستان شدند. بر طبق ادعاها زاهد در قوانین انتخابات یک تغییر ضد اسلامی آورده است. با گفته پلیس اسلام آباد، بیش از 3400 طرفدار حزب افراطی تحریک لبیک پاکستان به خاطر این تغییر دست به تحسن زدند. زاهد گفته است اشتباهی که صورت گرفته بود اصلاح شده است. یک سارنوال فرانسه میگوید مرد که گفته می شود دچار مشکل روانی است، با موترش گروهی از آبرین پیاده را در نزدیکی شهر تولوز زیر گرفت. در رویداد دیروز 3 تن زخمی شدند. راننده بازداشت شده و گفته که عمدن دست به این عمل زده است. این فرد 28 ساله که هویتش روشن نیست، نزد پلیس به خاطر ارتکاب جرایم کوچک یک چهره آشنا به حساب می آید. و انتظار می رود رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در 13 نوامبر ملاقات کنند. کرملین گفته است دیدار رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین در شهر سوچی روسیه صورت خواهد گرفت. دفتر مطبوعاتی پوتین دیروز گفت که دو رهبر تصمیم دارند تا روی موضوعات منطقه‌ای و بین المللی بحث کنند. مبارزه مشترک علیه تروریسم و تلاش‌ها برای پایان بخشیدن جنگ بیش از 6 ساله در سوریه شامل این موضوعات خواهند بود. دفتر مطبوعاتی کرملین گفته است انتظار می‌رود پوتین و اردوغان روی افزایش تجارت دو جانبه و همکاری در بخش انرژی نیز به بحث بپردازند. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه تأکید اتحادیه اروپا بر حمایتش از تلاش‌های افغانستان برای ایجاد اجماع منطقه‌ای. در ویتنام ترامپ و پوتین دستان یکدیگر را فشردند. قصر سفید اعلام کرده قرار نیست دو رهبر در ویتنام ملاقات کنند. موزیم لوور در امارات متحده عربی امروز برای مردم باز می شود.
موزیم لوور 900 اثر هنری و 23 گالری دائمی دارد. 300 اثر از اداره های پیشتاز فرانسه قرض گرفته شدند.
برنامه مربای مرچ را هم برایتان داریم. و برنامه هوای تازه را نیز خواهید شنید. سلام، خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر حمایت این اتحادیه از تلاش‌های افغانستان برای ایجاد اجماع منطقه‌ای تأکید کرده است. فدریکا موگرینی در دیدار با وزیر خارجه افغانستان تأمین صلح در افغانستان را برای همسایه‌های این کشور و تمامی منطقه مهم خوانده است. خانم موگرینی و صلاح الدین ربانی دیروز در حاشیه نشست امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی در ازبکستان ملاقات کردند. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
برخی از اشتراک کننده های اجلاس امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی بر حمایت از تلاش های صلح در افغانستان و ادامه همکاری با این کشور تاکید کردند. یک هیئت حکومت افغانستان بر ریاست صلاح الدین ربانی وزیر خارجه این کشور در این نشست اشتراک کرده است. وزارت خارجه افغانستان در یک اعلامیه گفته است که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه این اجلاس در ازبکستان در دیدار با آقای ربانی بر پشتیبانی این اتحادیه از تلاش‌های افغانستان برای صلح و ایجاد اجماع منطقه‌ای تاکید کرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این ملاقات در مورد همکاری‌های اتحادیه اروپا با افغانستان نیز بحث شد.
در ملاقاتی که صورت گرفته درباره همکاری های اتحادیه اروپا با افغانستان و استراتژی جدید اتحادیه اروپا در قبال افغانستان بحث صورت گرفته و بر ادامه همکاری های اتحادیه اروپا با افغانستان و حمایت آن اتحادیه از افغانستان و تعهد دراز مدت در این راستا تاکید صورت گرفته.
وزیر خارجه افغانستان به روز جمعه در حاشیه نشست امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی با لیسا کرتس مدیر ارشد امور آسیای جنوبی و مرکزی در شورای امنیت ملی آمریکا نیز ملاقات کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در این ملاقات در رابطه با برگزاری انتخابات در افغانستان وضعیت سیاسی و امنیتی و گفتگوهای صلح و اجماع منطقه‌ای بحث شد. نشست امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی دیروز در شهر سمرقند ازبکستان آغاز شد و امروز نیز ادامه می‌یابد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانیش در این اجلاس روی مبارزه با تروریسم بین‌المللی تمرکز کرد و به تلاش در راستای دستیابی به صلح و رفاه در افغانستان اشاره کرد. فدریکا موگرینی صلح را در افغانستان برای همسایه های این کشور و تمام منطقه مهم خواند. وزیر خارجه افغانستان نیز در اجلاس امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی در ازبکستان سخنرانی کرد. آقای مستغنی در مورد انتظار هیئت افغانستان از این نشست چنین گفت:
هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان در این کنفرانس با این انتظار اشتراک کرده که این کنفرانس و نشست‌های اینچنینی منطقوی بتواند باعث تقویت اجماع منطقوی و همچنان سرش همگرایی اقتصادی منطقوی و تشریک مسائل هرچه بیشتر در سطح منطقه در مبارزه با های مشترک امنیتی شود. و نکاتی را که در سخنرانی وزیر امور خارجه افغانستان هم عمدتاً مورد تمرکز شده تاکید بالای همین موارد.
وزیر خارجه افغانستان و هیئت همراهش در حال برای اشتراک در اجلاس امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی به ازبکستان رفته است که انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی نیز در آینده نزدیک از ازبکستان دیدن کند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان مسافرت محمد اشرف غنی را به ازبکستان مهم می‌خواند و می‌گوید که در جریان این سفر رسمی 16 سند همکاری در عرصه‌های مختلف میان دو کشور به امضا خواهند رسید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم پیشتر آمد، دو پسر که گفتند آموزش های انتحاری را در پاکستان فرا گرفتند، در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوستند. این کودکان شامل یک گروه نونفری اعضای پیشین طالبانند که دیروز در ولسوالی برکه به روند صلح پیوستند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
ملا حفیظ الله حقانی سرکرده این گروه که روز جمعه همراه با افراد مسلح خود و دو فرد انتحاری از سلاحش را در قمندانی امنیه ولسوالی برکه بر زمین گذاشت گفت سالها در برابر دولت جنگیده است و اکنون که به حقانیت آن پی برده آمده تا همکاریش را به آن اعلان کند.
دیگه حکومت طالب حکومتی دوست نیستند. از مردم فقط نان بازور میخورند. سه کاری غیر قانونی را انجام میدن دیگه. خیلی خما پالشون گزاره کردیم دیدیم که غیر قانونی را انجام میدن. اونا گفتیم که دیگه برین طالب دولتی برین که دولتی قانونی باشه. با تسلیم شدن ما مردم خیلی سوا دیگه ان شاء الله زمین امن میشن.
او وعده داد تا بعد از این در همکاری با نیروهای امنیتی در تأمین امنیت کشور کوشا باشد. محمد علی قمندان امنیه ولسوالی برکه که ملا حفیظ الله حقانی را یکی از افراد کلیدی قبلی طالبان در ولسوالی برکه می داند می گوید با آمدن او قسمت های اعظم از ساحات ناامن برکه امن و مخالفین مواجه به شکست خواهند شد.
دا آمدن حفیظ الله حقانی گنده چشمه، سایه فلول، دره سایه زاره، گذرگاه نور، گذرگاه نور هم یک ولسوالی است که با ولسوالی برکه مرز می باشد. مرور و مرور مخالفین از این نقطه قطع شد. این ساحه در امنیت قرار گرفت. انشاءالله 80% سر امنیت برکه ایگه تأثیر خود دارد.
و اما جالب این که در میان این افراد دو طفل 10 و 13 ساله نیز وجود دارند که انتحاری های این گروه بودند و چند بار هم قصد انتحار را داشتند که به مقصد نرسیدند. آنها به خبرنگاران گفتند تعلیمات انتحاری را در پاکستان فرا گرفتند ولی موفق به انجام آن نشدند.
من در پاکستان درس میخوام، درس انتحاری. من رو کسی انتحار کرد، شاید نشید، 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 اسکار پشیدم. چند پیروان در برکه اینجا جوجه شدیم. شور آمده بیشتر
برکه. شور برکه.
نتونستیم به پاس رفتیم.
یک سال میشه. درس انتحاری میاد. درس میده، تعلیم میده. آمدیم. نشد. دوباره میاد. دیروز قمانتان میاد.
آنها افزودند حالا که همراه با قمندانشان به دولت پیوسته اند می خواهند به زندگی عادیشان برگردند و دست از انتحار و انفجار بردارند، و اما رهبری طالبان تا هنوز در مورد این افراد تازه تسلیم شده ایشان ابراز نظری نکردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکای انترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
9:15 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. در افغانستان گروه های شورشی علیه دشمن مشترکشان متحد شدند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، شورشیان ژورنالیستان و رسانه ها را دشمنشان می دانند. سید سمی عباس گزارش می داد.
گروه طالبان و گروه داعش در میدان جنگ شاید با هم دشمن باشند، اما خارج از میدان جنگ در برابر یک دشمن مشترک متحد می باشند. این دشمن مشترک مطبوعات افغانستان است. این دو گروه افراطی رادیوها و تلویزیونها را تهدید نموده و عمدن هدف قرار دادند. در اواخر رسانه ها و کارمندان آنها در نقاط مختلف افغانستان مورد حمله قرار گرفته و ده ها ژورنالیست و کارمند رسانه ها کشته شدند. این حملات افغانستان را کشنده ترین کشور برای ژورنالیستان در جهان ساخته و شبکه های نشراتی را وادار ساخته است که اقدامات نو امنیتی را اتخاذ کنند. اما قرار معلوم این خشونت ها تأثیر عمیقی بر پوشش خبری این رسانه ها نگذاشته است. رئیس کمیته محافظت از ژورنالیستان نجیب شریفی گفته است افرادگرایان می خواهند در بین ژورنالیستان ترس ایجاد کنند تا از نشر خبرها در مورد دهشت افغانی آنها خودداری کنند. به گفته آقای شریفی افرادگرایان همچنان با این کارهای خود می خواهند در عناوین اخبار جای گیرند. و افسود آنها می خواهند مطبوعات را خاموش بسازند، زیرا رسانه ها را دشمن استراتژی تبلیغاتی خود می شمارند. در ماه جنوری سال 2016 در یک حمله انتحاری بر یک بس حامل ژورنالیستان تلویزیون طلوع 7 کارمند این تلویزیون کشته شدند. گروه طالبان اصرار داشت که این حمله یک واکنش مستقیم به پوشش واقعه تصرف قندوز از سوی تلویزیون طلوع می باشد. طالبان در ماه سپتامبر سال 2015 قندوز را موقتا تصرف نمودند و تلویزیون طلوع خبر داده بود که طالبان در یک آشیانه زنان در قندوز بر زنان تجاوز جنسی نمودند. طالبان این ادعا را رد کرده و نشرات در مورد آن را نمونه تبلیغات خواندند که به گفته آنها توسط یک شبکه نشراتی شیطانی صورت گرفته است. از آن به بعد گروه داعش نیز همین گونه استراتژی را پیش گرفته است. در ماه می داعش مسئولیت حمله بر رادیو تلویزیون ملی را با عهده گرفت که در بین 6 کشته آن کارمندان این شبکه نیز شامل بودند. در هفتم ماه روان میلادی بر تلویزیون شمشاد حمله صورت گرفت که باز هم گروه دولت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. لطف‌الله نجفی‌زاده مدیر طلوع نیوز گفته است حمله سال 2016 بر این شبکه پوشش نشراتی این شبکه را متاثر نساخته است، ولی سبب شده که کارمندان آن از احتیاط بیشتر کار بگیرد. اما یک خبرنگار بی بی سی که نخواست نامش ذکر شود گفته است که این حملات بالای رسانه ها بی تاثیر هم نبوده است. با گفته او بعضی اوقات رسانه ها از نشر بعضی گزارش ها به خاطر تهدیدهای احتمالی امنیتی صرف نظر می کنند. از زمان سقوط نظام طالبان در 16 سال گذشته یکی از مهمترین دستاوردهای افغانستان پیشرفت در بخش آزادی بیان و مطبوعات می باشد و اکنون مخالفین دولت و گروه های افراطی سعی دارند که این دستاورد را تحت شعاع قرار بدهند.
رادیو آزادی. حالا در مورد شکایت دختران و زنان در پروان برایتان میگوییم. آنان میگویند که با سواد و تحصیل کردند، اما برایشان در اداره های دولتی این ولایت کار داده نمی شود. احمد هنایش گزارش میدهد.
شماری از زنان و دختران از محدود بودن دسترسیشان به پست‌های دولتی در ولایت پروان شکایت دارند. این زنان و دختران معترض به این باورند که به دلیل بی‌توجهی دولت به حقوق شهروندیشان، زمینه راهیابی آنان به ادارات دولتی که وظایف را به دست آورند خیلی ناچیز است. وحید پاینده 26 ساله از جوانان تحصیل کرده و فعال جامعه مدنی ولایت پروان از شمار این دختران شکایت کننده و معترض است که میگوید در ادارات دولتی این ولایت زنان و دختران به ندرت صاحب وظیفه اند و در زمینه راهیابی آنان به ادارات حکومتی مشکلات وجود دارد.
توقعی که ما از حکومت محلی ولایت پروان داریم متاسفانه که تا حال به صورت درست برآورده نشده و اشتغال زایی و کمک حمایت در بخش خانم ها به صورت درست صورت نگرفته و ما توقعی ما از حکومت محلی و همه بزرگایی که کار میکنن امی است تا اینکه زمینه سازی بکنن خصوصا بر دختر خانم ها.
مرسل عزیزی 19 ساله است. شمار دختران باسواد و آموزش دیده در ولایت پروان به این باور است که تأمین حق وظیفه و کار در پست‌های دولتی از مکلفیت‌های حکومت است، اما با گفته او حکومت محلی ولایت پروان در انجام این مورد از مسئولیت‌هایش کوتاهی دارد.
دختر خانم ها را که ما میبینیم با استعداد هستند میتونن انجام بتن، اما باعث مشکلات اینمی است که دولت برای آنها رسیدگی کرده نمیتونه. باید که دولت با آن رسیدگی کنه و بخش در ادارات بخصوص در ادارات میتونه بر ازوا وظیفه یعنی مهیا بسازه و ما از دولت مرکزی و دولت پروان خواهش میکنم تا برای کسانی که وظیفه ندارن بر ازوا وظیفه را مهیا بسازه.
با اساس معلومات برخی از منابع مسئول حضور زنان در پست‌های دولتی ولایت پروان با استثنای سکتور معارف کمتر از 7% است. از نظر آگاهان مسائل حکومتداری، عدم رهیابی زنان و دختران به نهادهای حکومتی برای احراز وظیفه عوامل مختلف دارد. فرید سالنگی یکی از این آگاهان است که در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل فراهم نبودن زمینه لازم آموزش و تحصیل برای زنان و دختران در سالهای گذشته که حالت جنگی بر وضعیت زندگی مردم حاکم بود، یکی از این عوامل است که ظرفیت مناسب در میان زنان و دختران برای پیشبرد وظایف دولتی وجود ندارد.
ظرفیت جلب و جذب دختر خانم ها را در مکات و در مؤسسات تحصیلات عالی باید بالا ببریم تا بتانیم که در آینده حداقل 50% مامورین که جلب و جذب میکنیم باید از دختر خانم ها باشه. و دیگه برمیگرده وقتی که ما توقع داریم که باید سطح جلب و جذب دختر خانم ها در ادارات دولتی بالا بره، باید در خود رأس اداره باید یک خانم مقرر کنیم. شما در دولت پروان ببینید با جز یک خانمی که در و مختص به وزارت امور زنان است، در ریاست امور زنان یا ریاست امور زنان ولایت پروان بوده اش دارن، اونجا چندان خانم ها را تانستن کرده جمع کنند. در سایر رؤسای ادارات ولایت پروان متاسفانه هم مرد حاکمیت دارند، زیادتر کرسی ها مردان است.
اما حکومت محلی ولایت پروان میگوید زمینه دسترسی زنان و دختران به وظایف در پست های دولتی در این ولایت وجود دارد و محدودیتی در این خصوص دیده نمی شود. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
قسمت پذیرش از اینها مقام ولایت پروان همیشه نه در شاهان بلکه شخص نواری صاحب گفته که با اینها خیلی همکاری صورت بگیره و اینایی که شخص علاقمند هستن واقعا تحصیل کرده هستن و میخواین ایفای وظیفه کنن ابراشان همکاری و حتی از مرکزی گفته شده که یک مقدار همکاری هم با اینها مثلا در قسمت یک چند نمره را بر از اینها در نظر گرفته شود که زمانی که امتحان میتن اینها بیشتر استفاده شوند.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که کار کردن زنان در نهادهای دولتی و در بیرون از خانه از نظر فرهنگی نیز در یک تنگنا قرار دارد، زیرا ماهیت سنتی بودن جامعه بر این مورد تاثیرگذار است و اکثر خانواده ها برای کار کردن زنان و دختران عضو خانواده ایشان رضایت نشان نمی دهند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. حالا از امید مرزبان میشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه وال استریت جورنال در یک مطلب نوشته است ناتو در جهت تحقق هدف امریکا در مورد افزایش سربازان در افغانستان کوتاه آمده است. در مطلب میخوانیم که متحدان امریکا در اروپا بعد روز پنجشنبه گفتند که سربازان بیشتر به افغانستان میفرستند تا اردو و پلیس ملی این کشور را آموزش بدهند. در ادامه آمده است که شمار اعلام شده این سربازان مطابق انتظارات ایالات متحده نیست. روزنامه به نقل از دیپلمات ها نوشته است مقام های آمریکایی و ناتو امیدوار بودند که متحدان امریکا در اروپا وعده اعزام 1500 سرباز اضافی به افغانستان را بدهند، اما با باور این دیپلمات ها متحدان امریکا در حال حاضر برای اعزام حدود 700 سرباز آمادگی نشان دادند. در ادامه آمده است که مقام های ناتو و آمریکایی از اعلام شمار دقیق سربازان خودداری کردند. وال استریت جورنال همچنان نوشته است که اکثریت این سربازان برای اجرای وظیفه در چوکات ماموریت ناتو موظفند و متباقیشان در بخش مبارزه علیه تروریسم و اجرای دیگر ماموریت ها وظیفه اجرا می کنند. با نوشته روزنامه متحدان و شرکای آمریکا حدود 6600 سرباز در افغانستان دارند و با رسیدن سربازان تازه نفس شمار آنها به 7300 تن افزایش خواهد یافت. و مجله نیوزویک مطلب را تحت عنوان جنگ دائمی نشر کرده و نوشته است آمریکا در حال حاضر 15000 سرباز در افغانستان دارد و به زودی سربازان دیگر نیز می‌فرستد. نویسنده این گزارش پرسیده است که آیا جنگ افغانستان پایان خواهد یافت؟ در ادامه آمده است که به نظر می‌رسد این جنگ با گذشت هر روز گسترش می‌یابد. مجله به نقل از یک گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد قسمی که انتظار می‌رود صدها سرباز آمریکایی در اوایل 2018 وارد افغانستان خواهند شد و آمریکا 16000 سرباز در افغانستان خواهد داشت. به نوشته مجله نیوزویک آمریکا در حال بر اساس اعلام ماه آگوست دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به افغانستان سرباز می‌فرستد که 13 عسکر آمریکایی در سال روان در افغانستان کشته شدند. نیوزویک نوشته است هرچند ترامپ برای مهار جنگ در افغانستان به نیروهای آمریکایی صلاحیت‌های گسترده داده اما هنوز هم جنگ افغانستان جنگ طولانی و پرهزینه برای آمریکا است.
در ویتنام ترامپ و پوتین دستان یکدیگر را فشردند و احوال پرسی کردند. قصر سفید اعلام کرده قرار نیست این دو رئیس جمهور در ویتنام با هم ملاقات کنند. همکارم ستار فروغ در این مورد بیشتر میگوید.
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه چند روز پس از آن با هم روبرو شدند و احوال پرسی کردند که گفته می شد آیا دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک ملاقات خواهند کرد و یا خیر. این نشست دیروز در شهر دانانگ ویتنام آغاز شد و امروز به پایان می رسد. چند ساعت قبل از آن که این دو رئیس جمهور با هم دست بدهند و احوال پرسی نمایند، قصر سفید گفته بود که کدام ملاقات رسمی میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین تنظیم نشده است. سارا سندرز سخنگوی قصر سفید پیش از نشست تیاره حامل رئیس جمهور آمریکا در شهر دانانگ به خبرنگاران گفت این رؤسای جمهور ممکن یک ملاقات کمتر رسمی در ویتنام و یا بعداً در فیلیپین داشته باشند. قرار است ترامپ و پوتین در فیلیپین در یک نشست دیگر منطقه‌ای اشتراک کنند. دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال میلادی کار را به عنوان رئیس جمهور آمریکا آغاز کرد. ترامپ از آن زمان به بعد یک بار با پوتین رو در رو ملاقات کرده است. آنها در ماه جولای در حاشیه اجلاس سران کشورهای G20 در جرمنی دیدار کرده بودند. رئیس جمهور آمریکا یک شنبه گذشته گفته بود انتظار دارد که در جریان سفر آسیاییش با پوتین ملاقات کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به روز چهارشنبه گفته بود احتمال زیاد موجود است که این دو رئیس جمهور با هم ملاقات کنند. پسکوف دیروز گفت تلاش‌ها در راستای تنظیم یک ملاقات در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک ادامه دارد. سپس او گفت هر دو رئیس جمهور اینجا هستند و به یک شکل ملاقات خواهند کرد. روابط آمریکا و روسیه بر سر برخی مسائل شامل اقدام نظامی مسکو در اوکراین و ادعای مداخله در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا شدیداً متشنج شد. رئیس جمهور روسیه مداخله کشورش در انتخابات آمریکا در سال 2016 را رد می کند.
انتظار می رود موزیم لوور در امارات متحده عربی امروز برای مردم باز شود. دیروز مراسم تجلیل از گشایش این موزیم برگزار شد. امید مرزبان گزارش می دهد.
برگزاری مراسم تجلیل از گشایش موزیم لوور در ابوظبی، از اجرای نمایش های جالب گرفته تا آتشبازی های رنگارنگ، این ابتکار گامی است به هدف جلب توجه گردشگران بیشتر به امارات متحده عرب. موزیم لوور 900 اثر هنری و 23 گالری دائمی دارد. 300 اثر از اداره های پیشتاز فرانسه قرض گرفته شدند. اینجا رو روز چهارشنبه به اشتراک ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گشایش یافت. مقام‌های فرانسه و امارات متحده عرب در سال 2007 روی ساخت این موزیم به توافق رسیده بودند. قرار بود موزیم لوور در 2012 گشایش یابد، اما چنین نشد. بحران مالی جهان یکی از عوامل این تأخیر خوانده شده است.
از پیام‌های شما
صلاح‌الدین یفزاده هستم، از ولایت پور اولسویلی شهر عقد دریا ینجه. ما در جریان کار بودیم که در تفتان پاکستان تخمیناً 1,500 افغانی را سربازان پاکستان گرفته و اونا جور ظلم زیاد نمودن، حتی هم مریض شدن، دو تا سه تا فاجعه انسانی قرار گرفت. اگر اقدام جدی دولت افغانستان برای اینا نگرفت، فکر کنم اینا همگی فاجعه قرار خواهد گرفت.
عبدالواحد هستم، از کراچی پاکستان هم رایش ما با تماس هست. در اینجا ما مردم با ما کار داده رایست. یک دفتر در کراچی هست، دو دفتر در کویت هست، سری از جنجال هست. مردم میره و مردم نوبت نمیتر. کسی که رشوت بیتر 4,000 و 5,000 این پیسه پاکستانی کلدار. میمانه نباشه نمیمانه.
مهاجرین بدبختی که در توی ایران زندگی میکنند، مثل حیوان در اردوگاه های ایران زندگی میکنند. بندای خدا را خیلی در اردوگاه های ایران اذیت میکنند.
ما همه چند وطنداری که از ایران آمدیم زندان پلیچرخ هستیم. 12 سال 15 سال کشور مردم کشور غریب ایران گذراندیم. اینجا آمدیم الان نزدیک 2 سال، هیچ که سراغ ما را نمیگیره، نمیگه آقا شما مرده هستیم، زنده هستیم.
تشکر از پیام‌هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه، حالا هم فشرده خبرهای مهم. دو پسره که گفتند آموزش‌های انتحاری را در پاکستان فرا گرفتند، در بغلان به پروسه صلح پیوستند. یکی 10 ساله و دیگرش 13 ساله است. مقام‌های لوگر از کشته شدن 50 طالب در این ولایت خبر دادند. مقامه ها در قلعه اردوی 209 شاهین می گویند که در نتیجه حمله های هوایی نیروهای افغان در فاریاب و سرپل دیروز 10 طالب کشته شدند. مقامه های پاکستان تمامی راه های منتهی به پارلمان این کشور را بستند و ماموران پلیس ضد آشوب را به آنجا فرستادند. این اقدام در حال صورت گرفت که معترضان خشمگین خواهان برکناری وزیر قانون پاکستان شدند. و انتظار می رود رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در 13 نوامبر با هم ملاقات کنند. کرملین گفته دیدار اردوغان و پوتین در شهر سوچی صورت خواهد گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. جزئیات اینها در صفحه اینترنت ما، آدرس ماست www.azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
معلولین قشر بسیار بیچاره، مظلوم. یک آدمی که 20% کار بکنه از 100% طبعا برابر 20% خود مزد میگیره. او 20% نمیتونه که کفاف یک فامیله بکنه. دلسردی ما به طرف اجتماع، دلسردی ما از جامعه، ملت، مردم، همگیش روز به روز فاصله.
صدای یک تن از معلولین را شنیدید که از زندگیش شکایت میکرد. برخورد مردم با ملول ها چگونه است؟
میبینه که با چی مشکلی روان است با عصاها، اما هیچ کسی این مشکل را فکر نمی کنه.
تمام کابل اینا در انستار خود دارن، نه پارچه است، از 10,000 موترم زیاد توش استات میکنه. این در بودجه شخصی ایمی 4 نفر میره.
و مسئولان در زمینه فراهم آوری سهولت ها برای این معلولان چی اقداماتی را انجام دادن؟
برنامه‌ای را که تازه ما آغاز کردیم، او معلولینی که سواد ندارن، نتونستن به مکتب برن، برای اونها برنامه‌ای آموزشی فنی حرفه‌ای را بهشون آغاز کردیم.
با همین موضوعات با ما باشید. من شمیلا جاوید هستم. فاطمه عظیمی دختر جوانی است که در جنگ‌های کابل با دشمن ناشناخته مواجه شده است. زمانی که فاطمه می‌خواست به طرف مکتب برود، پایش را روی ماین گذاشت که در طول راه گذاشته شده و او پایش را از دست داد. پس از آن زندگی فاطمه رنگ دیگری گرفت، رنگ قرین و سیاهی. مدت‌ها وی به این می‌اندیشید که با سرنوشت چی کند؟ آیا تسلیم ناملایمات شود یا به زندگی ادامه دهد؟ سرانجام تصمیم گرفت مایوس نشود و به دروسش ادامه دهد. وی خیلی علاقه داشت که تحصیلات عالیش را به پیش ببرد، ولی اقتصاد ضعیف مانع این آرزوی وی شد. فاطمه که حالا با داشتن پاهای مصنوعی در یکی از دفاتر کار میکند گفت با تصمیم قاطعی که دارد میخواهد مانند سایر افراد غیر معلول کار کند.
من به صفت یک معلول در اوایل مشکلات زیاد داشتم. حالا که من وظیفه اجرا میکنم برای من بیخیاده شده روی جامعه ما. ما میفهمیم که جامعه ما زیادتر آگاهی از معلولیت نداره. یک قسم فکر میکنه که یک چیزی است به درد نمیخوره. اگر یک معلول در راه رفتن ببینه یک زخم زبان برشان میرسانه، یعنی میگه که شما باید در خانه باشین. چرا؟ یک معلول نمیتونه کار کنه، یک معلول نمیتونه که یواشه باطی خودش به دست بیاره. میتونه اگر یک شخص به زودتر یک کار انجام میده، اینو کماری کارش تاخیر داره. اگر یک فابریکه کلان که در یک جای ایجاد شوه به میان مشغول کار باشه، نه درباره معلولیت خود فکر میکنه و هم در فامیل خود با آبرومند با عزت است. اونا مشکلای روانی را هم داره در پای معلولیت فیزیکی خود. باید خود معلول کوشش کنه، خداوند کمک میکنه.
در افغانستان بیشتر از 120 هزار معلول که بیشتر آنها در اثر جنگ‌های داخلی در این کشور اعضای بدن خود را از دست دادند. عبدالواسی یک تن از افسران متقاعد که در سن 24 سالگی در جریان وظیفه یک پایش را ماین زده است گفت همان لحظه که پایش روی ماین قرار گرفت اعضای معلولیت در نظرش مجسم شد.
به خاطر که منصبدار نظامی بودم با جنگ و امی مکتب خواندیم، امی مسلک و پیشیم بوده، میگفتم پروردگارا اگر دست و پای من قطع میکنی مرا زنده نمانی. اما از این که پایم قطع شد ما همی آساهای معلولیت اما فقط اما رئیس سرکارم هم سنفیم بود مرا 100 متر تا کده بودن آدم کو از پایین بالا آمد، گفت هیچ گپ نشده. من گفتم دیگه چی گپ شده؟ پایم قطع شد، ما آسادار شدم. دیگه نوزم میگی که چیز گپ نیست. زیاد رنج آور است که یک آدم سالمی که تنومند چقدر سپورت کنه، چقدر توانایی داشته باشه یک بار 80% کاهش پیدا کنه از نیروی کارش. بسیار مشکل است. مردم افغانستان همه گیش مشکل داره، بالخصوص معلولین. اینا پای خود از دست دادن، دست خود از دست دادن، اعضای بدن خود. یک احترامی که یک معلول میه راه را برش اعلام کنه، میبینه که با چی مشکلی روان است با عصاها، اما هیچ کسی این مشکل را فکر نمیکنه. اگر یک سیستم درست به معلول و ورثه شهدا اگر ساخته نشه، بدبختی ها زیادتر شده میره.
چی پیشنهاد دارین؟ مثلا چی سیستم باشه که سهولت باشه برای معلولین؟
ماشی که برای یک معلول 5000 افغانی در ماه، 5000 افغانی چی میشه؟ 5000 افغانی را اگر نان با بوره بخوره چایش نمیشه، آب جوشش نمیشه. زمامدارای ما، بزرگای ما ای حسی را خداوند برشان بده که ما در خانیم چقدر مصرف دارم، چند نفر هستم و یک معلول باید چند نفر چقدر مصرفش باشه و چقدر ما در نظر بگیرم که برای نابتم. یک کسی که نان پیدا نکنه حتما میره طرف فساد. سیستم ماش زیاد شوه، حکومت، ریاست جمهوری، شورای ملی، مشران و جرگه بشینن بگوین که اینا برادر ما هستن، بگوین که خواهر ما هستن. ما چیزی را که بر خود لازم نمیبینیم بر خواهر و برادر ما لازم نبینیم.
اما شماره از مردم از برخورد نادرست برخی از معلولان شکایت دارند. حالا بیایید گپهای بعضی از مردم را در این رابطه بشنوید.
اسم عبدالهادی است، باشنده شهر کابل. شما در شهر کابل برین یک چور است، یک چور هر غرفه را 10000 20000 روپیه اینا کرا دادن. امید افغانان همین طرف پلخشتی که میری موتورت استارت میکنی 50 روپیه مگابته. ما این مایوبین از 6 تا 7 هستن، میگه که موتورت نگاه میکنم. خیلی پیسش کجا میری؟ میگه که پیسش حق ماست، ما مایوب هستیم. در حالی که حکومت برازیا سالانه 70000 80000 روپیه پول میده. دیگه امکاناتم دارن اینا، تمام کابل اینا در انحصار خود دارن. نه پارچه است، از 10000 موترم زیاد جستات میکنه. این در بودجه شخصی این 4 نفر میره.
نامم سنیا بخشی است، مسئله پنتون کابل. وقت پنتون میرفتیم، چند نفر دختر هستیم، تاکسی را کرا گرفتیم. از دریور خواست که برش پیسه بده، دریور جنجال کرد پیسه نداد. برادر مایوب ما امرا اساچوبش شیشه موتور سر شکستان.
اسمش مطلع است، باشنده کابل هستم. دیروز ما طرف وزیر اکبر خان میرفت، وقت در موتر سوار شدم، من یک بیادر محمد کالای پلنگی هم نجانش بود و یک آسان دستش بود. دریور اگه گفت زود شو با ما اقما بتک، ما میرم کار دارم. باز دریور ما بسیار رزاری کرد که ندارمک، باز گفت برو ای بار آخرت باشه که دیگه از این منقام تیر نشی.
ولی افراد معلول دلایل دیگری را مطرح ساختند و گفتند شرکت های ترانسپورتی به خاطر راهنمایی وسایل نقلیه و سهولت برای شهریان کابل توظیف شده، نه به خاطر پول گرفتن از مردم. صرف مقدار پول کمی را که خود راننده به معلولانی که به این کار گماشته شدند می پردازند. عبدالکریم صافی که در جنگ های افغانستان پایش را از دست داده و از مدت در یکی از شرکت های ترانسپورتی کار می کند در این باره می گوید.
یک پنج پنج افغانی یا ده ده افغانی که پیره اما موتر خط سیر می کنم بریم این نماینده به طور نانخوره و یا طور تنخواه بر زمین کمک. این است که پیسه بگیرن از کسی بزور یا چیز، کسی که نداشته باشه اونه سفر خدا میگیره میره. دریورام بی نوبتی میکنن، بی نزاکتی میکنن، مثال تا نصف را میبرن، بعد از اوجه که او پایین کدن از اوجه باز گشته صدا میکنن تا آخر که اینمی دریور هستن که نمو تو کارا میکنن. باز معلولین که رفت گفتشانه که او برادر خط سیرت سی دوست، تو چرا تا سرای شمولی میری؟ باز او کت معلول مواجه میشن. معلول ناگزیر است که از خودم دفاع کنه، از قانون هم دفاع کنه. این شکایتشان خب بیخی به جای است که میکنن که شیشه ما را بشکنن یا مثال ما را دو دشنام میزنن یا لطکوب میکنن، مطابق قانون کار کنن، نه کس لطشان میکنن نه شیشه ما میده میکنن.
خب از طرف وزارت کار و امور اجتماعی معلولین موظف شده یا شاروالی از کدام ارگان موظف شده؟
نه خیر، از طرف از یا موظف نشده. ما یک اتحادیه داشتیم به نام قربانیان جنگ افغانستان، نهاد اجتماعی است و فعلا هم بر حال است، در تمام ولایت افغانستان نمایندگی هایش فعالیت داره.
یعنی جواز داره؟
جواز رسمی داره، اما این جوازی را برای ما وزارت عدلیه نداده که تو برو مثال ترانسپورت. ما این را از طرف خود یک پیشنهاد دادیم به شورای ملی، اینجا برای ما داده شود ما از اینجا مثال یک کرام را دفتر خود اکمال کنیم. بازی ترانسپورت را گرفتیم، پسان باز ما امیر شرکت جور کردیم که قانونی شود. ما به اصطلاح کرای دفتر خود هم توسط طرف آویز جریمه مالیه تکس همه چیزی که میایم ما از این موترا و وسایل خود جمع میکنیم به دولت میپردازیم.
به همین ترتیب عبدالعزیز باشنده ولایت کابل میگوید معلولین علاوه بر این که اعضای بدن خود را در جنگ های افغانستان از دست دادند، صدمات روحی زیاد نیز دیدند که از این رو برخوردشان زشت است.
ما میبینیم که گاهی اوقات خیلی خشونتبار اینا برخورد میکنن و علتش هم معلوم است که اونا آدمای هستن در جریان جنگی خشونت کلان شدن، طبیعی است که دیدگاهشان در رابطه با این مسئله همین هست. برخوردی از اینا ناشی از اونمو دوره ای که اینا معیوب شدن، معلول شدن و حالتای روانیشان تقریبا از دست دادن و بخش از بدنشان از دست دادن، طبیعی است که اونا برخورد ناسالم میکنن.
خب حالا میرویم و میبینیم که وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین چی کارهای موثر به معلولین انجام داده است. ما در این رابطه با عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی صحبت کردیم.
پروسه که تازه آغاز کردیم، ما برای معلولین جنگی کسایی که پیش ما ثبت از اونا به شکل دامدار معاشات شان است و حقوق و امتیازات شان به دست میره، فرستادن اولادای از اونا که به مکتب هست، یک برنامه جدید را که در حدود 211 بورس تسهیل به کشورهای بیرونی بشان فراهم کردیم که در روز بسیار نزدیک ان شاء الله به اعلان سپرده خواهد شد که میتونن اینا آزادانه دیش اپلای بکنن و مسائل صحی شان را کاور کردیم که اینا میتونن به شکل بسیار راحت در داخل افغانستان و اگر نیست ما اینا رو بتونیم اعزام بکنیم به کشور بیرونی به خاطر تداویشان. موضوع رفتنشان به بیت الله شریف که سال گذشته هم تونستن که از سهم خود استفاده خوب را داشته باشن، هر شهرک که ساخته میشه باید 7% از اونها سهم داشته باشن که در ولایات و در خود مرکز شهرکایی که ساخته شده ما تونستیم که سهم از اونها رو دو داشته باشیم تا اینا باشه که یک صرفان خوبتر داشته باشن.
آقای احمدزی در مورد فراهم آوری زمینه‌های کاری برای معلولین در افغانستان هم توضیحاتی را ارائه کرد که با هم میشنویم.
برنامه‌ای را که تازه ما آغاز کردیم، او معلولینی که سواد ندارن بر از اونها برنامه‌ی آموزش فنی حرفه‌ای رو بهشون آغاز کردیم که بعد از آموزش بر از اونها امو وسایل تکنیکی بهش کمک میشه که تا باشن در منطقه‌ای که اونها زندگی میکنن بر خود یک کاروبار کوچک را آغاز بکنن و امیدوار بیسم که اینا یک سهم بسیار خوبتر از یک امرای ما داشته باشن و بالاخره کسایی که تحصیل دارن باز مثلا در بینشان حتی اسناد ماستری به دست دارن بر اساس ماده قانونی که 30% از اونها باید سهم داشته باشن در هر اداری ملکی، اونو مادر باید ما بتونیم تطبیق بکنیم. بس های جدیدی که در حدود 8000 بس یک بار به اعلان سپرده میشه صرف کمیسیون محترم اصلاحات اداری و 9000 بس به بار دوم به اعلان سپرده میشه. در هر دوی از این بخش ما با کمیسیون محترم اصلاحات اداری صحبت کردیم که اینا باید همین 30% از اونا واقعا شامل از این پروسه شوه و اینا باشه که در ادارات مصرف کار شوند.
با این همه توضیحات سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی معلولین خواستار عملی شدن قانون امتیازاتشان شدند، زیرا به گفته آنان عملی شدن یک چنین قانونی می تواند در بیشتر موارد به نفع معلولین باشد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
ده او ده پاکستانی طالبان و ده مخکینی مشهره
ده تحریک طالبان پاکستان ده افغانی طالبان و ده کوشش و یه نتیجه ده
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساره سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تهیه کننده جاوید فیضی.
وکیلا موتر شخصی بگیرند، صدگارد محافظ مخفی بگیرند. کجا شد وعده و لاف و صداقت؟ رایا از وکیلا چی بگیرند؟ سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، چطور هستین؟ امرای فساد و ون زدن پولای خپکی در شورا کم مانده بود که بیاب شوند، اما یکی سردگی خود رحم کردند که خود افشا نکردند. همی که آذر شدند پیسه های خرد و برد شده را پس بیارند کافیست. روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم. در شروع برنامه یک دو پارچه کوتاه تمثیلی را میشنویم که با دو چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین؟
رئیس صاحب، ما را کار داشتین صاحب؟
مامور صاحب پترگل خان، بیا داخل، بیا.
خیرت خواست رئیس صاحب قن؟
خیرت چی باشه مامور پترگل خان؟ تو عجب کارهای میکنی که بیخی آدم شاخ میکشه. من نمیفهم که تو ما چطور کنم.
خدا نکنه چی شده رئیس صاحب؟
چی شوه دگه؟ در داخل دفتر رسمی اون بستره خوت آوردی، باز میگی که چی شده رئیس؟ اینجا خو لیلیه یا اوتل یا قوغوش عسکری خو نیست که تو شو بستر پرتی. دفتر رسمی ریاست اوراق اوراق است، میفهم یا نی؟
سال خو شما گفتین که کارمندا باید هر روز 9 ساعت در دفتر کار کنن، یعنی از 8 صبح تا 5 شام. ما که 5 بجه رخصت میشم تا که خانه میرسم از دست رابندان عین 10 بجه شو میشه، و همه تو صبح باید 4 بجه از خانه حرکت کنم که 8 صبح دفتر باشم. دیگه به این خاطر کت خود فکر کردم تا یه قدر زحمت کشیدنی شوانه قرار دمی دفتر خو میکنم. ما هم از نانم از
رئیس اجازه است؟
بیا بیا سخنگوی صاحب، خوش آمدی. چطور کدی بیا در کارهای مقرری تا؟
صاحب کارم خلاص شد و مکتوبم رسید و سر از فردا بخیر کار من رسما شروع میکنم. دیگه پیشتان آمدم که از کجا کار شروع کنم صاحب.
خوب، حالا که وایس سخنگو در ریاست بخور و بشین مقرر شدی، برو یک چند جمله کلیشه‌ای دولتی را، مثل که میگن ما تقوی میکنیم، ما آماده مذاکره با مخالفین هستیم، ما با شدیدترین الفاظ نکوهش میکنیم، و ای کار استخبارات منطقه است، و یگان گپای دیگر یاد بگی که در پرنس کنفرانسا کارت میایه. بیاز سخنگویات غیر از این گپا چیز دیگر و گفتن نداره جان بده.
شنو شنونده عزیز، اوش کنین که رازتانه به کسی نگوین که از که کو می سازن. اگه باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
مامور جمال، خیرت خواست یک قسم جگرخون مالو میشی آدم.
نه مدیر صاحب، چیز نیست، تشویش نکنین.
چی گپ شده؟ از ما پوت نکو.
والا مدیر صاحب محاسبه، گپ پیش خودت باشه که کس خبر نشه. صبح سر چای کمک هم رای خانمم سر گپ ناق جنگ غال مغال کردیم. آل والا خلقم تنگ است، دلم است که برم ازش معذرت بخوایم.
خیر است، رای نزن، برو خانم رای شاشتی که وی.
مگر مدیر صاحب فکرت باشه که گپ پیش خودت باشه که مسئله فامیلی است.
آدم برو بیغم باش، کسی خبر نمیشه. فکر کو که بر سنگ گفتی، بر سنگ. برو خودت خوشخوی بسازا.
اوهو، باش که مدیر صاحب محاسبه زنگ زده، خیرت باشه. بله مدیر صاحب محاسبه، سلام علیکم.
بله مامو صاحب گل آقا، چطور هستی؟
والا صاحب خوب هستم، شما چطور هستین مدیر صاحب محاسبه؟
زنده باشی، شکر است، مگذره دیگه.
امر کنین صاحب، خیرت خوب بود که زنگ زدین.
خیرتیست، میخواستم بگویم که امی مامور جمال امروز دفتر نیست، امی کارا اوشت باشه دیگه.
چرا نامده؟ خیرت باشه مدیر صاحب.
گوش کو، گپ ایست که اول فکرت باشه که به کس نگویی.
خو
گپ پیشت باشه.
خو
جمال خان که زنش جنگ و دعوا کرده و زنش رفته خانه پدرش.
خو
بخیالم گپ به طلاق رسیده.
اوی
وی بیچاره رفت خانه، به کس نگویی. خو
نه بیغم باش مدیر صاحب، راز مردا پیش مردا، خاطر جمع باشه.
زنده باشی، مقصد فکرت باشه که یادت نره. او ناجوان
برو، خاطر جمع، خاطر جمع.
چی گپ بود مامور گل آقا؟ خیرت خوب بود؟
خیرتیست، مدیر صاحب محاسبه بود.
چی میگفت دادر؟
ایچ، یه گپ بود برم گفت که برای کس نگوی، پشتش نگرد.
چی گپ بود؟ مام خواست خود هستم بگو، من رازنگاه دارستم.
ای نه خیبرت میگم، اما فکرت باشه که با کسی نگویی. جمال خان خو میشناسید، کتابخانه که هست نی اوره. کت زنش غال مغال و جنگ کده، زنش خانه پدرش رفته و خواستار طلاق شده. پدرش آمده تا که تانسته مامور جمال خوب نتکوب کده، خوب ازم یک خطف انداختش و او بیچاره خانه رفته که استراحت کنه.
غفار جان، در دلم یک گپ باد کده، حیران هستم که با کی بگویم. اگرچه که مرا قسمم دادن که با کس نگویی، خود چی کنم از دست دلم؟
چی گپ شده؟ بگو، ما با کس نمیگم.
گپ پیشت باشه که یک راز از راز و یک شنگن دیوالیست دیگه، چی کنیم؟ گپ ایست که جمال خان کتاب خانه نه؟ زنش که تی کس دیگه به خیالم تار دوانده، باز جمال خان سرش تفنگچک کشیده و هم رفته خانه وابش پت شده و ازش طلاق میگیره. باز شو به خیالم خسرش خو قماندان است نه؟ اونکت راکت انداز آمده زده نیم خانه را بیران کده، باز جمال خان زخمی شده و به خیالم حال در شفاخانه بستریز در حال کوماست. ما چون که جورم شوه یا نه؟
شنوندای عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مارچ این هفته باز هم یک آهنگ تیار کردن که با فساد و رشوه‌خوری در ادارات رابطه داره. ای شما و ایام آهنگ.
وقتی کسی رسیده باشه، آدم چرا نچیده باشه؟ وقت رشوه آورده باشی، مامور صاحب قبیده باشه، مامور صاحب قبیده باشه. موسیقی اگه بوری دیگه داره مدیر صاحب درک نداره بیست روز روی برای اگه امزا رای قانون سرک نداره رای قانون سرک نداره رای قانون سرک نداره دای دارا رشوه خوران است رشوه خوران مثل گرگان است رشوه بده کار طبیعی امی رسمه امی دوران است امی رسمه امی دوران است امی رسمه امی دوران است مدیر صاحب مرد میدان است دانه جبه بسیار کلان است بر رمز و راز میفهمانه تا رشوه بده کار چالان است رشوه بده کار چالان است رشوه بده کار چالان است وقتی کسی رسیده باشه آدم چرا نچیده باشه وقت رشوه آورده باشی مامور صاحب قبیده باشه مامور صاحب قبیده باشه
این مربای مرچ ما هم خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. تا هفته آینده خداحافظ.
زمین خواهد